از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی: در گام دوم انقلاب می‌خواهیم دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم.
بازدید فرمانده کل سپاه از روند ساخت و بازسازی در مناطق سیل زده. وزیر بهداشت بر تداوم طرح تحول نظام سلامت و کاهش هزینه‌ها از جیب بیماران تأکید کرد.
دیدار ظریف با مقامات سنگال در سفر آفریقایی خود. همکاری‌های تهران داکار در زمینه‌های تجاری، انرژی و نانوتکنولوژی بررسی شد.
و پنجشنبه خونین در پایتخت افغانستان. شمار کشته و زخمی‌های انفجارهای امروز کابل به 56 نفر افزایش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی پنج شنبه سوم مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی این مهم را جزء برنامه های تحولی قوه قضاییه در دوره جدید اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه در جمع اساتید و فعالان حقوقی هم گفت در گام دوم انقلاب می خواهیم دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا عصر امروز در دیدار با اساتید و فعالان حقوقی گفت در گام دوم انقلاب اسلامی میخواهیم دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم.
در گام دوم میخواهیم دستگاه قضایی تراز داشته باشیم، در تراز انقلاب اسلامی، در تراز دستگاه قضایی با اون شاخصه هایی که ارزش های نظام و انقلاب اسلامی ایجاب میکنه. ولذا در این جابطه یک کار متفاوت نیازمنده. آیان محترم و بانوان گرامی، همه شما در این نگاه تحولی باید سهم و نقش داشته باشید.
آیت الله رئیسی صبح امروز هم به صورت سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب بازدید و ضمن گفتگو با تعدادی از کارکنان و مراجع کنندگان دستورهای لازم را برای حل مشکلات آنها صادر کرد.
این جزء باز برنامه های تحولی این دوره است.
رئیس قوه قضاییه سپس به دیدار قضات و کارکنان قضایی خراسان رضوی رفت و در این دیدار گفت حل کردن موضوع اسناد عادی و رسمی که باعث افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا می شود یکی از مهمترین برنامه های تحولی ماست.
مسئله حل کردن موضوع اسناد و مسئله میدان دادن اسناد رسمی ضمن حاکمیت اراده و توجه به حاکمیت اراده در معاملات.
آقای رئیسی کاهش جمعیت کیفری را یکی دیگر از مهمترین سیاست‌های قوه قضاییه دانست و گفت
حتماً باید زندان برای افراد شرور، افرادی که جامعه اسلامی رو ناامن می‌کنند، مرتکب جرائمی میشن که جامعه ناامن میشه، این باید طبق قانون عمل بشه و اگر زندان در قانون تعریف شده زندان برای همین افراده.
رئیس دستگاه قضا در بخشی دیگر از سخنانش به نگرانی برخی خانم‌ها درباره مهریه و محکومان دیه اشاره کرد و اظهار داشت
دی نیست بر عهده مرد و زوج، حتما هم باید بدهد، تا یک قرون آخرش هم باید بده، قطعی است. اون فرضی که گفتن در زندان نماند، وقتی که دینی به عهده‌اش هست ندارد بدهد و برای قاضی هم معلوم است که این ندارد، نه نمیخواهد بدهد.
در این دیدار آقای رئیسی به حکم پرونده پدیده هم اشاره کرد و گفت حکمی که برای این پرونده صادر شده در هفته آینده اعلام میشود.
من همینجا تقدیر میکنم از زحمات قاضی محترم، همکاران محترم شعبه و تحقیقاتی که در این مدت انجام شده. سوالاتی در بین مردم مشهد و در بین مردم کشور نسبت به پدیده هست. این سوالات شما هم بلدید. این سوالات باید پاسخ داده بشه. ما میتونیم حکم اعلام بکنیم، اما حکم اعلام کردن یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه تنویر افکار عمومیه.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه رونق تولید و امنیت سرمایه گذاری در پرتو مبارزه با فساد اتفاق میافتد، به موضوع خصوصی سازی هم اشاره کرد و افزود خصوصی سازی حتما باید انجام شود، چون اگر 80% یک اقتصادی در دست دولت باشد، وضعیت همین وضع موجود است.
باید خصوصی سازی واقعی بشه. قرار نبود اینطور خصوصی بشه.
مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
فرمانده کل سپاه پاسداران از روند ساخت و بازسازی در مناطق سیل زده و همچنین طرح‌های قرارگاه خاتم الانبیا در استان خوزستان بازدید کرد.
حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق سیل زده خوزستان.
دیگه یه زمین 8 میلیون تومان در میاد که بهش بدیم. دیگه چی؟
همین.
زمین مسائل زندگی.
مناطقی که هنوز مردمش با کمک نیروهای جهادی در حال ساختن خانه‌هایشان هستند. یکی از خانه‌هایی که برای جلوگیری از ورود سیل به شهر توسط صاحبش داوطلبانه تخریب شده بود، در حمیدیه به مالکش تحویل شد.
به فضل الهی بهتر از اول، واقعا ایشون البته گذشته، او گذشته، ما که کاری نکردیم. خونه‌ای بود که ایشون اجازه داد خراب کردیم به خاطر اینکه مردم زیر آب نرن. و امروز واقعا آقای ترفی رو میشه به عنوان یه قهرمان که باعث شد بقیه این شهر زیر آب نره.
سردار سلامی از پروژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم بازدید کرد. پروژه دو خطه کردن ریل اندیمشق اهواز بندر امام یکی از این طرح‌هاست.
طول این خط حدوداً 275 کیلومتر هست که مسیر از اندیمشق تا اهواز اوم شاید حدود 80% پیشرفت فیزیکی داشته و انشالله تا پایان سال هم به بهره برداری خواهد رسید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در میان جهادگران حضور پیدا کرد و گفت حضور نیروهای جهادی در ایام سیل در کنار مردم ستودنی است.
سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بازدیدش از مناطق سیل زده در استان خوزستان گفت نیروهای جهادی تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهند بود. اسماعیل دانش، خبرگزاری صدا و سیما، حمیدیه.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت 25 هزار نفر طی سال تحصیلی جاری به دانشگاه فرهنگیان کشور اضافه می شوند. سید جواد حسینی در حاشیه بازدید از روستاهای منطقه سیل زده بامدژ استان خوزستان افزود:
در اول ماه 65 هزار بازنشسته در سراسر کشور خواهیم داشت، در حالی که ورودی ما از دانشگاه فرهنگیان 20 هزار نفره و البته حدود 12 هزار تا 13 هزار هم از نیروهای در واقع حق و تدریس و همچنین شرکت‌های خدماتی که پیش از 91 بوده و آموزشگاران نهضتی که مجلس ما رو تکلیف کرده، انشالله خواهیم گرفت. 5 هزار نیرو هم به صورت خدماتی به ما مجوز دادن که در سراسر استان‌ها بتونیم ازش استفاده بکنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تداوم طرح تحول نظام سلامت و کاهش هزینه‌ها از جیب بیماران تاکید کرد. سعید نمکی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در مشهد گفت:
علی‌رغم همه مضایق مالی که برای کشور و به خصوص دولت به دلیل نقصان درآمدهاش ایجاد شده، قرار ما بر این است که انشالله طرح تحول نظام سلامت رو در کاهش هزینه های کمرشکن از جیب بیماران به شدت دنبال کنیم و حمایت کنیم و هیچ بیمارستانی در کشور بیمارستان دولتیمون نخواهد بود که بیماری رو به دلیل تنگ دستی نپذیره.
وزیر بهداشت همچنین از استخدام 18 هزار نفر در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان امسال و سال آینده خبر داد.
خوشبختانه بعد از مدت‌ها توانستیم 9000 نفر نیروی پرستار رو مجوز بگیریم که الان داریم فراخوان میدیم و بتونیم استفاده کنیم و 9000 نفر رو هم در نیمه دوم سال که انشالله تا اواخر سال اجرایش خواهیم کرد، یعنی ما 18000 نیروی پرستار انشالله امسال و سال دیگه، هم از پرستار ما پرسنل بهداشتی که باید خدمات اولیه و ثانویه رو در مراکز ما انشالله ارائه بدن رو استخدام خواهیم کرد که بار همکاران ارجمندمون رو در نظام سلامت تحت الامکان کم کنیم.
نخستین روز 24مین المپیاد علمی دانشجویی امروز با حضور بیش از 1200 دانشجو برگزار شد. رئیس سازمان سنجش در مراسم برگزاری این المپیاد گفت نفرات اول تا سوم هر رشته به عضویت بنیاد ملی نخبگان در می آیند و از تسهیلات بنیاد استفاده می کنند. گزارش همکارم حنیفه پیافرین.
24مین المپیاد دانشجویی کشور با شرکت بیش از 1000 دانشجوی درس خون در رشته‌های مختلف در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.
رفتن یه امتحانش دادیم، خوب بود تقریبا، خداشکر.
خوب بود، خدا رو شکر. راضی بودم. خیلی امیدوارم. حالا درصد نمیتونم بگم ولی خیلی امیدوارم.
خوب بود، خدا رو شکر. نوشتم. سخت بود، کامل نوشتم، خدا رو شکر.
چطور بود؟
جالب بود آزمونش. سوالای خیلی تشریحی داشت و خیلی تحلیلی بودن. سوالای خیلی روونی بود به نظر من.
خوب بود، بد نبود. سوالا خوب بود. از مصوبه‌ای که منابعی که گفتم بود و خوب بود.
اینطوری نشستید؟ سخت بود؟
بله سخت.
خیلی؟
خیلی هم نه، ولی خب سخت بود.
برگزیدگان 24مین المپیاد علمی دانشجویی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بهره مند میشن، تسهیلاتی که شرکت کنندگان با اونها ناآشنا هم نبودن.
پرسیدم، گفتن که حتی بدون انتخاب رشته هم اگر المپیاد مقام بیاریم، یعنی اولویت با مایی که مقام آوردیم توی ارشد، و اینکه توی هیئت علمی شدن هم مثل اینکه خیلی به کار میاد.
مثلا یک تا سهش بکنم برای خدمت خیلی تاثیر داره واسه پسرا، بعد جایزه هاش نفیس و هدیه های نقدی هست و بعد میتونید دانشگاهی که مد نظرتونه تو ایران تحصیل بکنین و این چیزا هست.
سربازیشون براشون یه سری معافیت‌ها در نظر گرفته میشه، تو بنیاد نخبگان براشون یه سری تسهیلات در نظر گرفته میشه.
فکر میکنم رتبه یک تا سه که میتونن از بنیاد علمی نخبگان و تسهیلاتش استفاده کنن و حالا کارشناسی ارشد بدون کنکور رو همونطور برای مقطع دکترا فکر میکنم.
رئیس سازمان سنجش هم در حاشیه برگزاری این آزمون به شرکت 1239 نفر در این دوره از آزمون اشاره کرد و در خصوص تسهیلات دانشجویان برگزیده این آزمون هم گفت:
24مین المپیاد دانشجویی کشور که روزهای سوم و چهارم مرداد که خب از امروز شروع شد و در 23 رشته امتحانی در حال برگزاری هست، 60% این شرکت کننده های ما رو آقایون تشکیل میدن، 40% خانم ها. این آزمون به صورت تشریحی و عملی و در حال برگزاری هست، از نوع آزمون‌های تستی نیست و سعی خواهیم کرد که نتایج این آزمون رو انشالله اواسط شهریور اعلام بکنیم. نفرات اول تا سوم هر رشته عضو بنیاد نخبگان میشن، یه تسهیلات دیگه هم دریافت میکنن، مخصوصا برای دانشجویان سال سوم و چهارم که اینا تا 15 نفر اول برگزیده هر رشته بدون آزمون وارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تو مقطع کارشناسی ارشد میشن.
ابراهیم خدایی همچنین درباره تراز نمرات دانش آموزان قدیم و جدید و تاثیران در کنکور هم افسود. سازمان سنجش بر اساس تجربه و تخصص بهترین تصمیم را می‌گیرد.
مشکلات زیست محیطی طرح ملی جاده قزوین علمود کلاچای تا دو ماه آینده رفع خواهد شد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در بازدید از این جاده گفت سازمان حفاظت محیط زیست کشور با کلیات احداث جاده قزوین علمود کلاچای موافقت کرده است.
بلا تکلیفی جاده قزوین علمود کلاچای بعد از 6 سال.
به نظر لطف مسئولینی میخواد که تلاش کنن برای این جاده ما که بازگشایی بشه.
وقتی این جاده برقرار باشه مسئولیت ما به سالم دست مشتری میرسه.
نداشتن پیوست زیست محیطی این طرح ملی را متوقف کرده. رئیس سازمان برنامه بودجه میگوید تا دو ماه آینده موانع پیش پای این طرح برداشته میشود.
این جاده از نظر زیست محیطی موافقت اصولی براش حاصل هست و امکان ادامه وجود داره، منتها تو برخی از قطعات نیاز به بازنگری و اصلاح معبر هست که اون توافق شد حد اکثر ظرف دو ماه آینده سندش رو تحویل بگیریم.
جاده قزوین علمود کلاچای 145 کیلومتره که 75 کیلومتر آن در استان قزوین قرار داره. صرفه‌جویی 50 میلیون لیتری در مصرف سوخت، افزایش ورود گردشگر و تسهیل در فروش محصولات باقی و زراعی اهالی منطقه از جمله مزایای احداث جاده قزوین علمود کلاچای است.
با احداث این جاده مسیر استان قزوین به سمت کلاچای استان گیلان از 250 کیلومتر به 150 کیلومتر کاهش پیدا میکنه. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای ویار، علمود غربی.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مراسم سالگرد عملیات مرصاد با حضور سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در کرمانشاه برگزار شد.
در مراسم گرامی داشت ساروز عملیات غرورآفرین مرصاد، سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، طراح و بازیگردان اصلی حمله منافقین و صدام ایران اسلامی را امریکایی ها دانست و اظهار داشت. در 5 سال دفاع مقدس ابرقدرت‌های شرق و غرب از رژیم بعث عراق حمایت کردند، اما وقتی با مقاومت بی‌نظیر و مستحکم ملت ایران مواجه شدند، خود امریکایی‌ها نقاب از چهره برکشیدند و هواپیمای مسافربریمان را بر فراز خلیج فارس سرنگون کردند و با حمله به نفتکش‌هایمان جنگ نفتکش‌ها را به راه انداختند.
ما هم در خلیج فارس ناوهای آمریکایی را با مین هلیکوپترهای یک آپاچی آمریکایی را با موشک‌های استینگر شکار کردیم و به قعر خلیج فارس برسادیم.
امروزه مردم ایران اسلامی با حضورشان در عرصه‌های مختلف نشان دادند که همواره پایبند و حافظ آرمان‌های نظام اسلامی هستند.
ما امام زمان داریم، هیچ وقت نمیتونن به کشور ما لطمه بزنن.
من به عنوان یک جوان نسل سوم انقلاب این نویدو به مقام معظم رهبری میدم که با تمام قوا و نیروی جوانی هم پشت رهبریت و صیانت ایشان هستم.
ملت بزرگ ایران بعد از گذشت حدود 31 سال از عملیات غرورآفرین مرصاد در تنگه حضور پیدا کردند تا رشادت‌های فرزندانشان را در عملیات غرورآفرین مرصاد گرامی بدارند و این پیام را اعلام کنند که با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا همچنان در مقابل جبهه کفر و نفاق با قدرت ایستاده و می‌ایستند. محمد مهدوی، خبرگزاری صدا و سیما، تنگه مرصاد.
سرپرست حجاج ایران و عراق در مدینه منوره با یکدیگر دیدار کردند. تقویت وحدت و همدلی بین دو ملت و استفاده از تجربیات یکدیگر در برگزاری هرچه بهتر مناسک حج از جمله اهداف این دیدار بود.
نماینده ولی فقیه در حج و زیارت با همتای عراقی خود در مدینه دیدار کرد. در این دیدار طرفین بر وحدت و همدلی هرچه بیشتر بین دو ملت ایران و عراق و توسعه همه جانبه روابط دو کشور تاکید کردند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالفتاح نواب در این دیدار گفت:
حج یکی از فرصت‌های بسیار ارزشمند است برای ارتباط بین امت‌ها، بین کشورهای اسلامی که با هم دیگه گفتگو داشته باشند، در بهینه شدن برنامه‌های حج، در بهتر برگزار شدن برنامه‌ها و خدمت مشترک به همه زائران بیت الله الحرام و وحدت امت اسلامی که خواسته همه مسلمانان و خواسته دین ماست.
طرف عراقی هم بر آمادگی کشورش برای همکاری هر چه بیشتر با ایران در امور حج و زیارت تاکید کرد.
این دیدار از جمله دیدارهایی که ما سالها با برادران خودمون داریم. رابطه دوستانه و قوت موجود بین دو ملت ایران و عراق ریشه در تاریخ و دین و مذهب داره و این دیدارها موجب تقویت هرچه بیشتر روابط و همکاری دو طرف میشه. نتایج در بهبود ارائه خدمات به حجاج رو میشه کاملا تو این دیدارها احساس کرد. امیدوارم این اخوت و برادری در بین همه ملت‌های مسلمان مستحکم‌تر بشه تا سدی در مقابل دشمنان و مستکبرین باشه.
حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو مدینه منوره.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه که برای سفر یک روزه در سنگال به سر می‌برد، با مصطفی نیاز، رئیس مجلس ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. توسعه و تعمیق روابط دو جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری، همکاری‌های پارلمانی و ارتباطات مردمی، تبادل نظر در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از مهم‌ترین محورهای گفتگو در این دیدار بود. وزرای امور خارجه ایران و سنگال هم دیدار و در خصوص همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های تجاری، انرژی و نیروگاهی، خودروسازی و نانوتکنولوژی، رایزنی و تبادل نظر کردند. لزوم برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و همکاری در مجامع بین المللی به ویژه در سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد، لزوم وحدت جهان اسلام و حمایت از مردم فلسطین و احقاق حقوق آنان و نیز لزوم ثبات و امنیت در منطقه و کاهش تنش‌ها از دیگر موضوعات گفتگوی دو وزیر خارجه در این دیدار بود. محمد جواد ظریف در این سفر با رئیس جمهور سنگال هم دیدار خواهد کرد. ظریف پیش از سفر به قاره آفریقا به مقر سازمان ملل و نیز کشورهای ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه در آمریکای جنوبی سفر کرده بود.
پنجشنبه خونین پایتخت افغانستان. شمار کشته و زخمی‌های انفجارهای امروز کابل به 56 نفر افزایش یافت. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد 11 نفر بر اثر انفجارهای امروز شهر کابل کشته و 45 نفر دیگر زخمی شدند. 5 زن و 1 کودک در بین کشته شدگان انفجارهای امروز دیده می شود. گروه تروریستی داعش مسئولیت 2 انفجار اول در پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. گروه طالبان هم مسئولیت انفجار سوم را بر عهده گرفته است.
مینیبوسی که به مقصد نرسید. مینیبوس امروز صبح قرار بود کارمندان وزارت معدن را در کابل به محل کار ببرد که قبل از رسیدن به مقصد در ناحیه مکرویان کابل یک عامل انتحاری که سوار بر موتورسیکلت بود خود را به این مینیبوس کوبید و منفجر کرد. به دنبال این انفجار انتحاری، انفجار دوم نیز در همین مکان که ناشی از مین مغناطیسی بود به وقوع پیوست. دقایقی بعد از این 2 انفجار، انفجار سوم نیز در یک منطقه دیگر از شهر کابل به وقوع پیوست. در این انفجار کاروان نیروهای خارجی در منطقه دیسپیچری مورد هدف قرار گرفت. این انفجارها در حالی در کابل در پایتخت افغانستان اتفاق افتاد که قرار چند روز دیگه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم در این کشور آغاز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس اعلام کرد ترجیح می‌دهد با یک توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. بوریس جانسون در اولین سخنرانی خود در مجلس عوام انگلیس گفت ما باید اعتماد را به دموکراسی من بازگردانیم، وعده های مکرر پارلمان به مردم را محقق کنیم، از اتحادیه اروپا خارج شویم و این کار را در تاریخ تعیین شده یعنی در 31 اکتبر انجام دهیم. این در حالی است که هزاران نفر در خیابان‌های لندن پایتخت انگلیس علیه برنامه‌های بوریس جانسون تظاهرات کردند و شعار لعنت بر بوریس سر دادند و او را کابوس خواندند. بیشتر شعارهای تظاهرکنندگان علیه وعده جانسون به خارج کردن انگلیس از اتحادیه اروپا تا 3 ماه آینده بود. پلیس انگلیس در واکنش به تظاهرات مردمی اطراف مقر نخست وزیری را محاصره کرد.
بسته پیشنهادی دولت ایتالیا درباره تشدید قوانین ضد مهاجرتی در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. بر اساس این مصوبه کشتی‌های امدادی سازمان‌های مردم نهاد حامل آوارگان در صورت ورود به آب‌های ایتالیا توقیف و مصادره خواهند شد.
بر اساس این مصوبه اخراج مهاجران غیرقانونی سرعت می‌گیرد و کشتی‌های امدادی سازمان‌های مردم نهاد حامل آوارگان در صورت ورود به آب‌های ایتالیا توقیف و مصادره خواهند شد و کاپیتان کشتی هم ملزم به پرداخت جریمه سنگین بین 150 هزار تا 1 میلیون یورو خواهد بود. کشیش الیساندرو زانوتلی در این باره گفت
نجات جان انسان‌ها در دریا در حالی که در تمام جهان یک وظیفه انسانی تلقی می‌شود، اما پارلمان ایتالیا آن را جرم تلقی می‌کند و برایش 1 میلیون یورو هم جریمه تعیین می‌کند. واقعاً باور کردنی نیست.
دولت ائتلافی ایتالیا از بیش از یک سال پیش با بستن بندرهای خود بر روی کشتی‌های امدادی حامل آوارگان از پذیرش آنها خودداری می‌کند که این مسئله با اعتراض شدید برخی از شهرداران شهرهای ساحلی جنوب این کشور روبرو شده است. لولوکا اورلاندو شهردار پالرمو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت
متاسفانه خودخواهی دولت ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی در نپذیرفتن مهاجران و رها کردن آنها در قعر دریا به عنوان یک فاجعه بزرگ در تاریخ ثبت خواهد شد. اروپا یک روز به جرم نسل کشی در آبهای مدیترانه محاکمه خواهد شد.
مجلس نمایندگان ایتالیا لایحه جدید ضد مهاجرتی را با 350 رأی موافق و 248 رأی مخالف به تصویب رساند. پارلمان ایتالیا در حال تدابیر جدید ضد مهاجرتی را به تصویب رسوند که 8 ماه پیش نیز با تصویب اولین لایه امنیتی دولت موسوم به امنیت و مهاجرت عرصه را بر آوارگان و مهاجران تنگ کرده بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
از سراسر گیتی
مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت راه‌های مواصلاتی تمامی روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان که بر اثر سیلاب مسدود شده بود بازگشایی شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت برای شفافسازی عملکرد کسب و کارهای اینترنتی ارزیابی ویژه‌ای در حال انجام است و از ماه آینده در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور از آغاز شمارش معکوس برای حذف بخاری‌های نفتی مدارس خبر داد.
مدیر کل دفتر سیلاب و آبخانداری سازمان جنگل‌ها از اختصاص 150 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به طرح‌های آبخیزداری خبر داد.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از افزایش 3 برابری حجم ورودی آب به سطح‌های کشور خبر داد.
شرکت ملی پست اعلام کرد 770 هزار کارت سوخت در باجه معطلی پست مانده است. بنابر اعلام شرکت ملی پست این کارت‌ها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت می‌ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگشت داده می‌شود.
نظامیان صهیونیست دیشب و بامداد امروز با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن 19 فلسطینی را بازداشت کردند.
نتایج تحقیقات در آمریکا نشان داده است که آلودگی هوا سبب مرگ بیش از 30 هزار نفر در سال 2015 در این کشور شده است.
و صاعقه در هند جان بیش از 50 نفر را گرفت. مسئولان هند اعلام کردند بر اثر برخورد صاعقه 39 نفر در بیهار و 12 نفر در جارکند جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای مقدم.
متشکرم آقای سالشور، شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز در مالزی برگزار شد و تیم ایران در گروه دوم منطقه جنوب و مرکز آسیا با تیم‌های ترکمنستان و قرقیزستان هم گروه شد. تیم‌های ازبکستان، نپال، افغانستان و تاجیکستان هم در گروه یک این منطقه به رقابت می‌پردازند. این مرحله از مسابقات 29 مهر تا 5 آبان در شهر ارومیه برگزار خواهد شد و از هر گروه 2 تیم به مرحله نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در ترکمنستان صعود خواهند کرد. دکتر سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، امروز 8 پروژه ورزشی را در استان البرز افتتاح کرد.
توفیق پیدا کردیم در استان البرز حدود 8 پروژه رو افتتاح بکنیم که بخشیش سرمایه گذاری دولتی بود و بخشیش هم خوشبختانه سرمایه گذاری بخش خصوصی. حالا هم پروژه هایی که بخش خصوصی از ابتدا خودش شروع کرده تا انتها و هم این که پروژه در قالب ماده 27 یعنی پروژه های نیمه کاره دولتی بوده که به صورت BOT به بخش خصوصی واگذار شده که بخش خصوصی تکمیل بکنه و به ازای سرمایه گذاری که داره ما یه زمان بهره برداری بهش میدیم. یکی سیاست‌های مهم دولت هستش که تو بخش‌های مختلف ما حجم زیاد پروژه‌های نیمه تمام که داریم بتونیم با مشارکت مردم در قالب ماده 27 قانون تنظیم 2 این رو تکمیل بکنیم و به بهره برداری برسونیم.
تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در دیداری تدارکاتی با نتیجه 4-2 همشهریش بادران رو شکست داد. دیاباته، اسماعیلی، تبریزی و باقری گلزنان استقلال در این بازی بودند. در ادامه رقابت‌های فوتبال پیشفصل جام قهرمانان امروز منچستر یونایتد 2-1 برابر تاتنهام به برتری رسید. آنتونی مارسیال و آندره گومز برای منچستر گلزنی کردند و تکل تاتنهام را لوکاس مورا به ثمر رساند. در روز نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در تهران رضا قاسمی در 2 100 متر و میلاد صیاد در 110 متر بامانه بر سکوی نخست ایستادند و هفته 4 مسابقات فوتسال لیگ کشور فردا برگزار خواهد شد و در مهمترین بازی‌ها گیتی پسند با مقاومت البرز، شهروند ساری با مس سنگون و سنیچ ساوه با حفاری احفاظ به مسافه هم می‌روند. تندرست و ورزشکار باشید.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. نخستین بار کشتی های نفتکش 320 هزار تنی با توانمندی متخصصان داخلی در بندر عباس تعمیر می شود. تعمیر هر شناور علاوه بر اشتغال زایی صرف جویی 2 میلیون دلاری نیز به همراه دارد. گزارش همکارم از بندر عباس.
تعمیرات نفتکش غول‌پیکر 320 هزار تنی